بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. یک اشاره ای کنم به روایاتی که حول، گذشتن یک حول را در وجوب زکات اعتبار فرموده. این روایات را فقط محل شاهدش را میخوانم. یکی صحیحه زراره بود، باب هشتم از ابواب ما تجب فیه الزکات، حدیث نهم. فرمود: ولیس فی شیء من الحیوان غیر هذه الثلاثه اصناف، که ابل و غنم و بقر باشه، لیس فی شیء منها شیء حتی یحول علیه الحول منذ ینتج. از اون زمانی که نتاج میده، فرمود باید یک سال تمام بگذره تا اینکه زکات بر او واجب باشه. پس حتی یحول علیه الحول منذ یوم ینتج، یعنی نتاج میده. دیگر حدیث اعمش باب دهم، حدیث اول باب دهم از ابواب ما یجب فیه الزکات، حدیث اول. فرمود: ولا تجب على مال زکات حتی یحول علیه الحول من یوم ملکه صاحبه. از اون روزی که شخص مالک شده تا یک سال بگذرد زکات واجبه و بدون او زکات واجب نیست. دیگری صحیحه عبدالله ابن سنان بود که اولین باب از ابواب ما تجب فیه الزکات، در آن صحیحه هم تصریح کرد که در ماه رمضان حکم وجوب زکات آمد. رسول گرامی اعلام کرد که ایها الناس، همانطور که زکات صلات واجبه، زکات هم بر شما واجبه. سپس مردم را رها کرد حتی اینکه صاموا و افطروا، تا سال آینده روزه گرفتند و افطار کردند. بعد عمال را فرستاد که جمع زکات از مردم کنند، که باز این هم مشخصه که مقصود از حول یک سال تمام. ایذن صحیحه محمد ابن مسلم باب سیزدهم از ابواب ما تجب فیه الزکات، البته در این روایت در سند اسماعیل ابن مرار قرار گرفته. اسماعیل ابن مرار فقط در اسانید کامل و زیارات توثیق عام اگر شاملش بشه. به هر حال در این روایت هم فرمود: کل مال عملت بهی فعلیک فیه الزکات. این در سرمایه، مالی که جز به سرمایه است و به کار میگیری، که بعد بحث مال و تجاره خواهد آمد. کل مال عملت بهی فعلیک فیه الزکات اذا حال علیه الحول. وقتی یک سال بر او گذشت زکات واجبه. حدیث باب هشتم از ابواب زکات الانعام. عرض کنم حضورتون که صحیح محمد ابن مسلم عرض کردن باب 13 از ابواب ما تجب و فیه الزکات حدیث هشتم بود. این روایت دیگر هم که خوندم الان عرض کنم حضورتون که در اونجا ها یک باب هشتم از ابواب زکات الانعام هم که در همه اونها ذکر شده که تا مادامی که حول نگذرد زکات واجب نیست. باز باب نهم از ابواب زکات الانعام در مورد صغار بچه هایی که به دنیا میان از غنم صائمه یا ابل صائمه یا بقر صائمه صحیحه زراره حدیث اول و چهارم هر دو فرموده است حتی یحول الحول من یوم ینتج، از اون زمانی که نساج حاصل میشه. لیس فی صغار الابل شیء حتی یحول علیها الحول من یوم تنتجو. این هم در این و همچنین صحیحه زراره باب ششم از ابواب زکات الذهب والفضه بعد از این که سؤال از درهم و دینار میکنه قال علیه السلام نعم و ان لم یمز علیها جمیعا الحول فلا شیء فیها علاقه داره. همچنین صحیحه فضلا که حدیث اول از همین باب زکات از کنم انعام در اونجا باب هشتم اولین صحیحه صحیحه فضلاست که فرمود کل ما لم یحل علیه الحول عند ربه، از زمانی که مال در نزد صاحبشه مادامی که یک حول نگذرد فلا شیء علیه فیه فاذا حال علیه الحول وجب علیه. به این مضمون روایات باز هم هست متعدد. میخوام حالا یه نتیجه بگیریم. مطلبی که در صحیحه زرار بود این بود که فرمود اگر هلال ماه دوازدهم حلول کرد و رؤیت شد واجب است زکات. آیا مدار بر رؤیت هلال یا مدار بر گذشتن یک حول است، یعنی 12 ماه که حالا نصرش در اینجا ظاهر میشه؟ اگر فرض کردیم یک کسی در پنجم ذی‌الحجه صاحب نطاع شد یا مالک مال شد، پنجم ذی‌الحجه امسال مالک مال شد، آیا به مجرد رؤیت هلال در ماه ذی حجه آینده زکات واجب می شود؟ به مجرد رؤیت هلال ثانی عشر زکات واجب میشه؟ یا اگر مدار بر 11 ماه بود و وارد حول که ماه 12 است زکات واجب باشه، در ششم ذی قعده امسال واجب میشه؟ کدام یکه؟ طبق صحیحه زراره فرمود اذا رؤی هلال ماه 12 و اگر اینه باید هلال ماه ذیحجه امسال دیده بشه تا زکات واجب باشه، و اگر مدار بر 11 ماه بود که به مجرد ورود در ماه 12 زکات واجب باشه، خب ماه 11 در 5 ذیقعده امسال تمام شد، شب ششم ماه ذیقعده وارد میشه در هلال در ماه 12. کدام یک مداره؟ آیا مدار بر هلال ماه 12 یا مدار بر دخول ماه 12 است ولو تلفیقاً؟ این روایاتی که خوندیم دیدیم مدار را بر حول قرار داد، و با توجه به تفسیر حول و حکومت صحیحه زراره که حول را فرمود به گذشتن 11 ماه و دخول در ماه 12 حول حاصل می شود، اذا دخل هلال ثانی عشر فقط تم الحول و وجبت الزکات، کدام یک مداره؟ اکثر بزرگان و من جمله از بیان سید در عروه برمیاد در مسئله 8 که مدار به داخل شدن ماه 12 چه هلال باشد چه نباشه. پس در تلفیق، یعنی در جایی که در وسط ماه مالک حیوان شده یا در وسط ماه گوسفندها زاییدن، 40 گوسفند زاییده شده، میگیم در ماه 12 هم وسط ماه که داخل شد به روز اول ماه 12 زکات واجب میشه. ولی اگر مدار بر هلال 12 بود، باید 11 ماه و 15 روز بگذره تا هلال ماه 12 بشه. کدام یک از این دوست؟ اکثر بزرگان از مجموع روایات حال الحول به ذمیمه تفسیری که در صحیحه زراره از حول کرد استفاده کرده اند که مدار بر ماه 12 است ولو تلفیقاً. ولی از عبارت شرایع برمیاد که ایشون جمود کرده به صحیحه زراره که مدار را بر هلال ماه 12 قرار داده. استاد میلانی هم فرمایش شرایع را تأیید می کنند اخذن و جمودن علن ناس. ولی انصاف اینه که کسی که روایات حلال را، روایات حول را مجموعاً نظر کنه میفهمد که مدار بر داخل شدن ماه 12 از روز نتاج یا از روزی که ملکه صاحب الملک. این آخرین نکته ای که خواستم از مسئله هشتم بعد برسانم. در مسئله نهم گفتیم به این که مرحوم سید می‌فرمایند اگر اینکه خوب بله دیگه همون رعر را مدار قرار دادن. از کنی مسئله نهم میگن که اگر که بعض از شرایط در اثناء حول اختلال پیدا کرد زکات واجب نمیشه. خب این دیروز بعد رسید که مسئله در این که اگر قبل از ماه 11 هر گونه اختلالی در شرایط حاصل شود زکات واجب نیست، متفق علیه. حالا کسی در ماه 6، 7 گوسفنداش تلف شد، یا اینکه هبه به غیر کرد، یا فروخت، یا به هر علتی اگر این اموال تغییر کرد، زکات در رأس ماه 12 بلا ریب واجب نیست. منتها دو چیز گفتیم مورد اختلاف قرار گرفته. اول معاوضه به همون صنفی است که قبلا مورد ملک بوده، مثلا غنم را که 6 ماه صائمه بوده بفروشه به اقنام دیگری که اونها نیز صائمه هند، 6 ماه دیگر بر اینها بگذره. آیا در این مورد که معاوضه اتفاق افتاده به خود همون سن زکات واجبون املا؟ بزرگان و مشهور قائلند که هر گونه مبادله ای اگر واقع شود بر نصاب زکوی دیگه زکات واجب نیست، مگر اونگاه که بر عوض 1 سال بگذره. پس اگر کسی 40 گوسفند صائمه داره، اول ماه 7 مبادله کرد با 40 گوسفند صائمه دیگر، زکات واجب نیست در رأس ماه 12، بلکه زکات وقتی واجبه که بر اقنام دوم 1 سال بگذره، و الا اگر بر مجموع 1 سال گذشت زکات واجب نیست. اما در قبال این نظریه عرض شد که شیخ طوسی در کتاب مفسود و بعد به تبع ایشون فخر المحققین هم در شرح ارشاد فرمودند اگر مبادله به جنس دیگری شد، گوسفند را به گاو صائم مبادله کرد، یا گاو صائم را به ابل صائم مبادله کرد، زکات واجب نیست و حول از بعد از مبادله شروع میشه، ولی اگر به همون صنفی که مالک بوده مبادله کرد و اون صنف دوم هم صائم بود، مثل غنم را به غنم صائم مبادله کرد، شیخ فرموده زکات واجب میشه و به این مبادله حول به هم نمیخوره. فخر المحققین هم به تبع ایشون فرمایش شیخ طوسی را پذیرفته، بعد فرموده است للروایه. این روایت کدام روایته؟ نه شیخ در کتب استدلالیش به این روایت اشاره کرده و نه در کتب حدیث روایت خاصی وارد شده که اگر به صنف خود فروخته شد مدار بر حول اوله، و اگر به صنف دیگری فروخته شد مدار بر زمان مبادله است. چنین روایتی در کار نیست و دیده نشده. به فخر المحققین هم همین اعتراض شده که کدام روایت فرموده است که مدار بر صنف واحده، بلکه میگویند دقت در این 8 روایتی که امروز اشاره کردیم، فرمود حتی یحول الحول عند ربه عند مالکه من یوم تنتج، از روز نتاج 1 سال بگذره، 1 سال بر اغنام یا مالی که عند صاحبش هست یا مالک هست از او بگذره. این عبارات ظهور داره در این که همون جنس روز اول اگر باقی مون تا مضی یک حول زکات واجبه، با مبادله اگر وسط سال 40 غنم عوض شد، 40 غنم دیگر آمد، لا یستو انه مذا هذا الملك من يوم ملكه حول يا من يوم ينتج حول. لذا مشهور فرمایش شیخ و فخر المحققین را نپذیرفتند، فرمودند مدار بر کلی طبیعی نیست، بلکه مدار بر شخص. نکته دوم آن است که آیا اگر این مبادله قبل از سال به قصد فرار از زکات باشد، باز هم زکات واجب نیست ام لا؟ اگر در ماه دهم مثلا 40 گوسفند را مبدل به معلوفه کرد برای فرار از زکات، یا مبدل به صائمه کرد بنابر قول مشهور فرارن عن الزکات، آیا زکات واجب می شود چون نیت سوء داشته؟ ام لا، در مسئله اختلاف شدیده. سید مرتضی و همچنین علی ابن بابویه قمی و همچنین شیخ در کتاب جملش فرموده است که اگر به قصد فرار قبل از حلول حول فروخت یا معاوضه کرد، زکات ساقط نمیشه و زکات ثابته. در قبال این قول مشهور فرموده اند قبل از حلول حول اگر معاوضه ای اتفاق افتاد یا خروج از ملک به ای سبب شد، مطلقا زکات واجب نیست سوا اون قصد به الفرار ام لم یقصد. مستند هر دو قول روایات سید مرتضی فرموده است روایاتی که قائل شده که با قصد فرار زکات واجب است، فرموده این روایات اصرح است و دلالتش نص است بر وجوب زکات، علاوه مخالف با عامه است. پس روایاتی که نفی زکات کرده یحمل علی التقیه، فرموده مخالف با جمیع عامه هم هست. البته این فرمایش سید را خدشه کرده اند که اتفاقا ائمه اربعه عامه ابو حنیفه و شافعی بله گفتن مطلقا ولو به قصد فرار شد زکات ساقطه، ولی احمد ابن حنبل و مالک قائلن به وجوب زکات. منتها گفتن این ائمه اربعه از قرن هشتم چارتا شدند و الا تا قبل از او فقها دیگر عامه هم بودند و مخصوصا بسیاری از تقیه ها به خاطر شهرت فتوای ابی حنیفه بوده. گرچه گاهی صاحب حدائق میگه چون مالک در مدینه بوده تقیتا به خاطر فتوای مالک هم صادر میشد روایاتی تقیتا، ولی به هر حال به مرحوم سید اشکال شده که تقیه ای که می فرمایید به خاطر عامه، عامه هم بینشون اختلاف اینطور نیست که متفق باشند بر عدم وجوب زکات ولو قصد الفرار. بگذریم از این حرف ها. دو طایفه اند که هر دو طایفه روایاتشون معتبر است و ظهور در وجوب زکات یا سقوط زکات دارند. آیا جمع دلالی بین اینها هست؟ چنان که برخی فرمودن حمله بر استحباب بشه ام لا؟